کاری از رادیو فرهنگ.
شبتون به خیر و نیکنامی دوستان عزیز، میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم آنچه که در بخش دوم تقدیم شما کردیم مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. نوبت میرسه به آخرین برنامه، برگ‌های روشن آینه. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
برگ‌های روشن آینه. برنامه از رادیو فرهنگ.
رعنا ترین سروی و گلها عاشقونه دلگرم زیر سایه تو جا گرفتن، بی آب روها آب روی باغ بستن، بی آب روها آب از دریا گرفتن. اونایی که با داس یاس و چیده بودن، تیغ و تبر رو دست مشتی مست دادن. از دست گلها آه کاری بر نیومد، وقتی که دستای تو رو از دست دادن. دستی بکش روی سرم آروم بگیرم، درمون دردی و قرار بیقراری. دستای تو پیش خدامون رد نمیشه، تو حل هر مشکل فقط تو دست داری. مشک تو غرق عشق بود و گریه می کرد، می دید دریا دست امواج سراب، لبریز بغضی تلخ بود و قصه می خورد، ابری که می دید آرزوش نقش براب. سینه به سینه عشق تو تکثیر می شه، عشق تو چشم عزادارات پیداست. از لحظه‌ای که پرچمت افتاد رو خاک، هر جای دنیا پرچمت بیوقفه بالاست. دستی بکش روی سرم آروم بگیرم، درمون دردی و قرار بیقراری. دستای تو پیش خدامون رد نمیشه، تو حل هر مشکل فقط تو دست داری. به نام خدایی که زیباست و زیبایی را دوست دارد. وقت شما به خیر باشه شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو فرهنگ. با یکی دیگه از برنامه‌های برگ‌های روشن آینه در خدمت شما هستیم و کار رو که به همت رادیو فرهنگ تهیه شده تقدیمتون میکنیم. شعری که در ابتدا تقدیمتون کردم ترانه بودش که با صدای معین سجادی و تنظیم هومن نامداری تقدیم شده بود به حضرت عباس علیه السلام و امیدوارم که ایشون یار و یاور ما باشند. در این برنامه محور گفتگوی ما با یکی از متخصصین و پژوهشگران ادبی هستش که سالها در ارتباط با ادبیات آینی تحقیق کردند و سعی کردند که زوایایی رو که مخفول مونده برای ما نمایان کنند و پیرامون ادبیات آینی مخصوصا ادبیات عاشورایی و شعرها و آثاری که در ارتباط با واقعه عاشورا سروده شده یا نگاشته شده صحبت خواهیم کرد. در خدمت جناب دکتر علی اصغر بشیری هستیم. وقت شما بخیر باشه. این ایام رو تسلیل عرض میکنم خدمت.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون و فرارسن ایام محرم رو هم خدمت شما و شنوندگان محترم تسلیل عرض میکنم. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بپردازیم به این که تاریخ تطور شعر آینی به چه شکل بوده، اولین نمونه هایی که ما برای شعر آینی داریم. البته خب فکر میکنم که تخصصی بپردازیم به واقعه عاشورا و بفرمایید که اولین نمونه هایی که ما داشتیم در ارتباط با واقعه عاشورا، شعرهایی که سروده شده چیا بوده و چه مختصاتی داشته. ممنون میشم که تو هر برهه حالا اسامی شاعران و یا نمونه هایی رو هم برای ما بخونید تا اینکه برسیم به ادبیات معاصر و بعدم در بخش بعدی عرضم پیرامون آسیب شناسی هستش، ولی در ابتدا به تطور شعر عاشورایی بپردازیم و استفاده کنیم از محضر جناب دکتر بشیری.
اگر اجازه بفرمایید، چون حوزه کار ما خب نقد هست، من یک خیلی مختصر در حد یکی دو دقیقه راجع به یه تقسیم بندی صحبت بکنم.
بسیار.
شعر عاشورایی هم در کجای این تقسیم بندی ها و بحث در حوزه نقد ادبی قرار میگیره؟
چقدر
ما زمانی که برای تقسیم ادبیات یکی از کارهای نقد ادبی طبقه بندی ادبیات هست، یعنی مثلا ما شعرها رو به طبقه بندی های گوناگون تقسیم بندی میکنیم، مثلا ژانر حماسی کنایه، اینا یک نوعی طبقه بندی که حالا از زمان ارسطو هم وجود داشته. در آغاز قرن معاصر یک طبقه بندی از شعرها ارائه شد به نام شعر متعهد و غیر متعهد، و در شعر متعهد یکی از این تقسیم بندی های مهمی که ارائه شد اینه که شاعر، حالا یا شاعر یا نویسنده، من تا چون بحث معاصر اصلا تو حوزه شعر هست من راجع به شعر صحبت میکنم، شاعر نسبت به یک عقیده، یک مسئله اجتماعی، یک دغدغه، یک بحثی که داره درباره اون خودش رو مقید میکنه و خودش رو متعهد میکنه که درباره اون شعر بگه. این رو گفته میشه شاعر. حالا یک نفری خودش رو متعهد میکنه در برابر یک مسئله اجتماعی شعر بگه که بهش میگن شاعران اجتماعی، خودش رو متعهد میدونه درباره مسئله سیاسی یا مسائل حزبی یا هر چیزی. و یک طیف دیگری از منتقدان هم معتقدند که نه، شاعر نباید تعهدی داشته باشه، بلکه اینها رو بهش میگن شاعران غیر متعهد. شاعر باید تخیلش و اون ذهنش باید آزاد باشه و هر چیزی که حالا احساسش برانگیخته میشه درباره اون شعر بگه. خب اینم یک بحث دیگه است. من اصلا نمیخوام راجع به اینکه حالا وجوه این چیه و چرا اصلا برای چی نمیخوام صحبت کنم، اما در اون حوزه شعر متعهد حالا ما چه بخوام بپذیریم چه نخوام بپذیریم، بالاخره هم از دیرباز، از چند هزار سال پیش نمونه هایی که ما داشتیم در تاریخ ادبیات ملل مختلف، نمونه های زیادی داشتیم که افراد به یک امری، حالا چه مسئله عقیدتی، چه مسئله مذهبی، چه مسئله اجتماعی، خودشون رو مقید می‌داشتن درباره اون شعر بگن که این رو می‌گفتن شعر متعهد. در حوزه ادبیات فارسی هم از دیرباز این شعر متعهد هم وجود داشته. شعر متعهد وجود مختلفی عرض کردم، مثلا شعرهای اجتماعی و سیاسی، و یکی از وجوه بسیار مهم در حوزه شعر متعهد شعر آیینی هست. شعر آیینی یا شعر مذهبی یا شعر دینی که حالا در کتاب‌های مختلف اینها رو به تسامح کنار همدیگه یا به جای همدیگه حتی به کار می‌برن.
بله.
از نظر من اشکالی نداره. ما برای چون گفتیم ما در حوزه طبقه بندی ادبیات ما ناگزیریم بالاخره یک طبقه بندی ارائه بدیم، حالا درست و غلطش منتقدان باید بیان راجعش بحث کنن. خب حالا شعر آیینی پس مشخصه یکی از انواع ادبیات متعهد هست و در حوزه ادبیات فارسی مثل صحبت می‌کنیم، چون من حالا فعلا ادبیات دیگر ملل وارد بشم، چون هم تخصصی ندارم، همین که اگرم بخوام وارد بشم خب بحث اصلا از حوزه کارم خارج شه. حوزه شعر آیینی در ادبیات فارسی از همون موقعی که ادبیات فارسی شکل گرفت با این بحث هم سر و کار داشت. اما شعر آیینی در شعر فارسی چندین قسمت خودش تقسیم، یعنی شعر مذهبی اینجا منظورم، چندین بخش تقسیم میشه. یک بخشش ما داریم شعر ولایی هست، شعر عاشورایی هست که حالا امروز اختصاصا راجع به این صحبت خواهم کرد، حالا چند دقیقه که فرصت باشه. شعر فاطمی هست که در یک دوره‌های از دوره صفوی و بعد به خصوص در دوره مارکس طرفداران ویژه‌ای داره. شعر مهدوی هست، ببینید، یا شعر انقلابی که در واقع اختصاصا درباره انقلاب اسلامی، حالا با مختصاتی که وجود داره که غالبا مختصات مذهبی دارند، در این زمینه قرار می‌گیرند. شعر دفاع مقدس هست و شعر اخیرا هم درباره بحث مدافعان حرم که اینا انواع خاصی از وجود آوردن. این نکته رو عرض بکنیم، ما وقتی در حوزه نقد ادبی صحبت میکنیم، بسیاری از شاعران اینجوری نیست که یه نفر بگه من فقط این شعر مثلا آسودایی میگم به بقیه کار ندارم، نه اینجوری نیست. ما برای تقسیم بندی و تقسیم دقیق این تقسیم بندی ها رو ارائه میدیم. بعضی از شاعران در یک حوزه بیشتر شعر گفتن، مثلا فرض محتشم کاشانی درباره مسیحیه امام علی هم شعر گفته، درباره مسیحیه مثلا امام هشتم هم شعر گفته، اما ما محتشم کاشانی رو به خاطر اون ترکیب بند مشهورش، به خاطر یک قصیده بسیار مهمی که داره درباره کربلا، خب ایشون رو در واقع شعر عاشورایی بیشتر از بقیه است. بنابراین تقسیم بندی که ارائه میدیم برای تقسیم دقیق‌تر موضوع هست. اما بریم رو بحث شعر عاشورایی که جناب آقا صحبت کردید. ما در حوزه شعر عاشورایی از همان ابتدایی که ادبیات فارسی شکل گرفت، یعنی ما در قرن سوم چهارم، حالا ما قرن سوم که نمونه های آنچنانی نداریم، حالا شعرهای از حنظله باسیتی و ابوطلحه که معمولا چند بیت هم ازشون باقی نمونده و ما نمیدونیم این افراد اصلا مذهبشون چی بوده، حتی اعتقاداتشون چی بوده، خیلی اطلاعاتی نداریم. اما از قرن چهارم که شروع میشه و ما رسما یک سری حالا تعداد شعرهایی رو از بعضی شاعران داریم، مثل کسائی مرزی، مثل رودکی سمرقندی و شاعرانی مثل حالا بعد هم که میام فردوسی، فرخی، منوچهری، از این شاعران اولین شاعری که وجود داره کسائی مرزی هست که در تمامی کتابهایی که در تذکرها نوشته شده و کتابهای تاریخ ادبیات و نقد ادبی اشاره شده که ایشون شیعه بودند و یک قصیده هم درباره واقعه کربلا سرودن. من تا ما از این قصیده امروز برخی از بیت‌هاش گویا به جا مونده و ما بقیه بیت‌ها رو نداریم و در دوره‌های بعد گویا یه سری بیت‌ها هم تغییراتی درش ایجاد شده. از زندگی کسایی هم خیلی اطلاعات دقیقی ما متأسفانه نداریم که کجاست. فقط می‌دونیم که کسایی مرزی از اسمش هم مشخصه که از اهالی مرو باید بوده باشه.
بله.
شاعر بعدی که در تذکرها اشاره شده بهش ولی ما شعر آیینی ازش نداریم، رودکی سمرقندی هست که گفته شده خب به احتمال غریب شاعر شعر احتمالاً اسماعیلی بوده، شیعه اسماعیلی بوده و شعرهایی هم داره در این زمینه. منتها ما از رودکی هم شعرهایی که در حوزه مسائل مذهبی باشه، اگر قطعی باشه رودکی منتسب باشه، اون رو هم نداریم، ولی در تذکرها به این قضیه اشاره شده. و ما میرسیم به فردوسی. فردوسی اختصاصا در حوزه شعر عاشورا شعر نداره، اما اون چند بیت بسیار مشهوری که در آغاز شاهنامه اومده و در ولایت امام علی علیه السلام آوردن، ایشون رو میشه گفت جزء شاعران مشهور آیینی، ما تو میگم اختصاصا در حوزه شعر عاشورایی. بعد از این ما کم کم میان در قرون بعدی دیگه، ما مثلا در شاعران دوره‌های بعد مسیحایی رو درباره واقعه عاشورا داریم که مهمترین شاعری که این مسائل رو در شعر خودش انعکاس داده ناصر خسرو هست.
مثلا
خب ناصر خسرو هم شاعر اسماعیلی هست و درست است که بسیاری از جاها واقعه کربلا رو بیان میکنه، ولی خب اون برای تبیین و تفهیم اون اندیشه‌ای رو که داره برای اون قضیه هستش که این شعرها رو میگه و اون شعرهایی رو که درباره واقعه کربلا یا مثلا ولایت علی علیه السلام میگه غالبا برای تأیید المستنصر بالله هست که خب اون شخصیتی هستش که ناصر خسرو بهش اعتقاد داره. حالا منم نمیخوام راجع به این صحبت بکنم چون حوزه بحث
جناب دکتر، فکر می‌کنم تو سبک خراسانی، حالا بس داریم سبکارم که پیش میریم، پس مهم‌ترینشون
تاریخی پیش میرم.
بله. اول بس ما در سبک خراسانی بزرگترین کسی که داشتیم آقای کسائی بودن، بعد
کسائی، بعدش قصیده ناقصی از ایشون داریم در واقعه کربلا، غیر از اون شعرهای خیلی زیادی نداریم. ما حتی میگم یک نکته هم وجود داره که بعضی از منتقدین گفتن احتمال قوی این قصیده هم برخی از بیت‌هاش از خود کسائی نیست، ولی خب به هر حال تمام تذکره ها و تمام شاعران و منتقدان معتقدن که این شعر درباره واقعه کربلا احتمالاً بوده و کسایی هم قطعا شاعر شیعه بوده، چون در متون همروزگارش و روزگاران بعدش هم اشاراتی در این قضیه وجود داره.
بله، نمونه های اومده. و بعد بله. ما در سبک آذربایجانی در اصل
بله عرض میکنم اینجا هم بنده اشاره کردم، منتها من قبل از اینکه وارد سبک آذربایجانی بشم، چون اون رو من میخواستم شاعران شیعه رو اشاره کنم و شاعران اهل تسنن هم قضیه جدا. یک کتابی در قرن حدودا ششم هفتم در این قرون نوشته شده، این کتاب خیلی مهم هست، یعنی کسانی که بخوان تاریخ شعر شیعه رو بررسی کنن یکی از منابع گریز ناپذیری که به این کتاب باید مراجعه کنن. همه منتقدین ناگزیرن، یعنی حتی استادان بزرگی مثل استاد شفیع کدکنی، استاد مهدوی دامخانی یا هر کسی ولی و زمان و فروزان فر، زمانی که راجع به این موضوع صحبت میکنن به این کتاب مراجعه میکنن. این کتابی هست به نام النقض، کتاب النقض که مشهورترین کتابی هستش که در این قرون نوشته میشه، مربوط شخصی هست به نام عبدالجلیل رازی غزینی. آقای عبدالجلیل رازی غزینی خب یک شخصیت بسیار برجسته در حوزه علم حدیث، شخصیت برجسته اونجا، من حالا نمیخوام وارد علمیشون بشم. یه بخشی از کتاب النقض رو که اونجا میاد و صحبت میکنه در رابطه با برتری‌های تشیع، در یه بخشش که میخواد صحبت بکنه در اون بخشش بیاد بررسی میکنه و میگه که تشیع تا به امروز که ما هستیم، یعنی همون در قرونی که زندگی میکنه، شاعران بزرگی هم در شعر فارسی و عربی داره، نمونه های شاعران عربی رو هم بیان میکنه و نمونه های شاعران شعر فارسی رو هم که بیان میکنه. با حالا بعد حالا چون این کتاب در اصلش نمونه مثال زیاد نمیاره، ولی خب اونجا خیلی روی فردوسی، کسائی، رودکی اینها اونجا تاکید میکنه و من این رو عرض میکنم که این اسنادی که گفتم یکی از مهمترین اسنادش همین کتاب النقض هستش که ما تو این قرن داریم و ما بسیار از اطلاعاتی که راجع به این قضیه داریم مربوط به این دوره هست، از این کتاب گرفته شده. حالا برگردیم به سوال جناب عالی که فرمودید که بعداً در سبک آذربایجان. ما در سبک آذربایجانی چند تا چهره بسیار مهم رو در قرن ششم داریم، خاقانی شروانی و نظامی گنجوی و حالا دیگه ابوالعلا معروف و شخصیت‌های دیگه‌ای که داریم. اینها در حوزه حالا البته خب مذهبشون و خود این که بخوام بگیم، خب اینا مذهب اهل تسنن رو دارن. اینها به صورت مستقیم در رابطه با واقعه عاشورا یا در رابطه این مسائل اشارات آنچنانی ندارن که مثلا ما ببینیم یک شعر ویژه یا مسئله، حالا اون به دلایل مسئله اعتقادیشون هست، اما در حوزه شعرهای آیینی جز مهمترین شاعران آیینی در ادبیات فارسی محسوب میشن. مثلا ستایش‌های نظامی گنجوی در پنجگنج خودش، هم در آغاز بسیار از منظومات، هم در پایان منظومات، در رابطه با ستایش پیامبر داره، در رابطه با معراج پیامبر داره، جز مهمترین آثاری هستش که در حوزه ستایش پیامبر میشه ازشون اسم برد. یا ستایش هایی که خاقانی شروانی خودش میگه من اصلا حسان عجم هستم، یعنی من کسی هستم که بیشترین و بهترین ستایش ها رو از پیامبر دارم در ادبیات فارسی، و همچنین ستایش هایی که از خانه کعبه داره در شعر خاقانی وجود داره. اما این افراد به صورت اختصاصی در رابطه با خود واقعه کربلا مرثیه ای ویژه ای گفته باشند یا مثلا نوحه ای گفته باشند نداریم. ما از شاعران اهل تسنن مهمترین شاعری که داریم و مرثیه ای در رابطه با اهل تسنن، مرثیه در رابطه با اهل بیت و واقعه کربلا گفتیم، سید فراغانی هست که حدودا قرن ششم هفتم زندگی میکنه و اتفاقا یک قصیده بسیار بسیار مهمی داره. من شنبه پیش رو میخونم اگر حالا اشتباه نشه.
چقدر عالی، بله حتما.
این قصیده مهم هست.
فرمودی چه قرنی بودن؟
سید فراغانی در قرن ششم و در قرن هفتم بوده. سید فراغانی تقریبا قرن ششم و هفتم، چون ما راجع به تاریخ زندگیش اطلاعات دقیقی نداریم. من اطلاعات یعنی بر اساس آثار تحقیقاتی که انجام شده تقریبا در قرن حدودا ششم و هفتم زندگی
اواخر ششم اوایل هفتم و
اون اون دوره هست.
و اون شعر معروفش هم خیلی شنیدیم که خیلی این واقعا تفکر چی
این شعر، علاوه بر اینکه حالا بحث مسائل اعتقادی رو بیان میکنه، یه موضوعی هم از منظر جامعه شناسی من چند بیتشو میکنم و یه صحبت مختصری میکنیم که ما به بقیه مسائل هم برسیم. این شعر به این شکل شروع میشه که ای قوم در این عزا بگریید، بر کشته کربلا بگریید، فرزند رسول را بکشتند، امروز خدای را بگریید، در گریه سخن نکو نیاید، من میگویم و شما بگریید. و حالا چند بیت دیگه هست، من چون از حافظ نقل کردم اینها رو. یه نکته وجود داره، اولا که خب عرض کردم ایشون اهل تسنن هستن و این خیلی مهم هستش. البته بسیار از شاعران اهل تسنن خب در روایت آل علی و در واقع آل پیامبر و حتی واقعی کربلا شعرهایی گفتن و حالا چون بحث خیلی مفصل میشه نمیخوام وارد بشم. منتها این بحثی که وجود داره به آیین عزاداری در این زمینه داره اشاره میکنه، آیین عزاداری که خود این شخص بهش اشاره میکنه و از جمله مثلا گویا در اون زمان رسم بر این بوده که حالا امروز ما نوحه میخونیم و مردم کسایی که میخونند این نوحه رو پاسخ میدن، اما گویا در زمان مثلا سید فراغانی ها حالا در اون منطقه که ایشون داشته زندگی میکرده این به این شکل نبوده، کسانی که عزاداری میکردن یک نفر میخونده و بقیه گوش میکردن، یعنی شاید این مسئله تکرار نیست. به خصوص در این سید سوم که عرض کردم میگه در گریه سخن نکو نیاید، من میگویم و شما بگرید. این هم مسائل حالا استفاده های جامعه شناسی که میشه از این کرد که به نظر من کسانی که در حوزه جامعه شناسی شعر آیینی میخوان کار بکنن این مسائلات میتونه نمونه های خوبی به دست اون افراد بره. بعد یک نکته‌ای که عرض کنیم، در دوره های بعدی شاعرانی که وجود دارن مثلا در قرن هفتم کم کم دیگه وارد سبک عراقی که بشیم، در سبک عراقی بسیاری از شاعران در لابلای شعرهاشون به مسئله شعر عاشورا، به بحث شعر واقعی کربلا اشاراتی دارن. اینی که عرض میکنم اشارات نه اینکه یک شعر مستقل در این زمینه سروده باشه. شاید مشهورترین اشاره‌ای که در این زمینه ما داریم یک شعری هستش که خب حالا من الان نمیدونم چون گفتید که در ایام عاشورا پخش میکنید، یک شعری هستش که مولانا هم داره اشاراتی در رابطه واقعی کربلا داره.
شعر معروف است و بسیار تاثیرگذاره این شعر.
بله بله، یک بحث شخصیت مولانا یک شعر بسیار مهمی داره. این شعر مولانا این کاملا اشاره میکنه که در شهر حلب ایده ای عزاداری میکردن. مولانا ظاهرا ما فکر میکنیم که داره به این قضیه انتقاد میکنه، اما در پایان وقتی که اون بیت های پایانی و نتیجه گیری هایی که میکنه، مولانا معتقد هستش که از عزاداری امام حسین، از این شخصیتی مثل امام حسین ما باید درس بگیریم. ما از این شخصیت باید، چون یک کیسی داره میگه جان سلطانی از این زندان برد، جامه چه رانی چون خائی در. مولانا میگه وجود یک چنین شخصیت برجسته‌ای باید باعث افتخار انسان باشه.
شعر معروفی که کجایید شهیدان خدایی،
بله اگر اجازه فرمایید، اون شعر چون جزء اشعار منتسب هست،
منتسب.
ما یک شخصی داریم در حوزه ادبیات، اشعاری که در واقع سندشون تکیه ما باید راجع به اونا بتونیم صحبت کنیم. اون شعر خدایی ده شهیدان خدایی
منتصب
اشعاری هستش که منتصب به مولانا، بسیاری از دیوانها و بسیاری از آثار نسخه خطی به مولانا منتصب کردن. اما خب مثل اون شعر ای کاروان ای کاروان من دوز ره رو نیستم، من بکه پهلوان عالم من دوز. خب مشهوره که این شعر از مولاناست، اما خب واقعیت اینجاست که اینها جزء اشعار منتصب به مولانا. فقط عرض بکنم که در شعرهای منتصب هم ما داریم، مثلا یک شعری هم منتصب به حافظ هستش که میگه آنچه جان عاشقان از دست هجرت میکشد، کس ندیده در جهان جز کشتگان کربلا. در تمامی دیوانهای حافظ وجود داره، ولی خب بزرگان حافظ شناسی معتقدند که ممکنه جز اشعار انتصابی باشه. ولی بعد از این دیگه در قرون بعد میرسیم، در قرن نهم که شعر هشتم نهم که دیگه شعر دوره تیموری هستش، یک سری شاعران شیعه هم در این دوره ها داریم که مثل آتشی شیرازی هستش، مثل اینا که حالا چون شناخته شده نیستن و مخاطبان شما هم به هر حال ممکن اینا رو نشناسن، ما راجع به اونا صحبت نکنیم، زیاد داریم این دوره. و میرسیم به دوره صفویه که مهمترین در واقع جرقه ای که در حوزه شعر شیعه در دوره قبل به وجود اومده. دیگه در این دوره بیشترین نمونه ها رو داریم و مهمترین نمونه اش هم اون ترکیب بند مشهور محتشم کاشانی. و عرض می‌کنم محتشم کاشانی این ترکیب بند رو هم از یکی از شاعران قرن نهم اقتباس کرده، یعنی در واقع ابداعی هم نیست، دقیقاً بعضی از مصرعها رو هم حتی تضمین کرده. حالا من اون شاعر هم چون تو یادداشتم بود فراموش کردم الان یارم شاعرم، من از یکی از شاعران قرن نهم هستش، تضمین کرده، اقتباس کرده و بعدها مون تا این شعر محتشم مشهور میشه و ما بیش از صدها نمونه، بیش از صدها نمونه مثل جولیده نشابوری، علامه کمپانی و تا دوره معاصر آقای علیرضا غزه موسوی در موردی، همه اینها شعرهایی رو در اقتباس از این شعر محتشم کاشانی سرودن. دیگه بعد از اون هم دیگه وارد دوره زندیه و قاجاریه میشیم. یه دوره فکرت هم در دوره افشاریه داریم که خیلی مهم نیستون قضیه. در دوره قاجاریه بیشترین نمونه های شعر عاشورایی رو داریم که به خصوص یک شعر بسیار مشهور از قاآنی و یک شعری هم از ادیب الممالک فراهانی. و بعد از اون هم که دیگه میرسیم به دوره معاصر. در دوره معاصر ما به دو شیوه در واقع شعر عاشورایی در دو شکل خودش ادامه پیدا میکنه. یک شکل در همون ساختار سنتی خودش مثل همین نوحه هایی که وجود داره، مثل شاعرانی، مثل مشتاق کاشانی، مثل شهریار و شخصیت های دیگه که وجود دارن، مثل این عباس فرات یا مثلا این افراد کسانی هستن که شعرهایی رو در رابطه با همون سبک سنتی، حالا یا به صورت نوحه، غزل، قصیده، در رابطه با شعرهای عاشورایی سرودن و تا به امروز هم همین سبک و سیاق کهن ادامه داره. اما در شعر نو، یعنی آن چیزی که حالا بعد از نیما به وجود اومد، آنچنان که آقای شمس لنگودی هم اشاره کرده، شعرهای آیینی از سال 1345-6 به بعد و 47 به بعد اختصاصا در آثار شاعرانی مثل خانم طاهره صفارزاده، آقای موسوی گرمارودی و آقای شفیعی کدکنی پیش از انقلاب، این که از اون در شعر نو هستش، حالا شعر سنتی که گفتم از همون ابتدا وجود داشته تا الان هم وجود داره. در شعر نو، در شعر این سه تا شاعر، شعرهای آیینی کم کم به وجود میاد و دیگه با پیروزی انقلاب اسلامی بعد از این ما به مقدار بسیار زیادی با شعرهای عاشورایی و نمونهای فراوانی از اونها مواجه هستیم که بعد از انقلاب دیگه بسیاری از شاعرانی که به نام شاعران انقلاب ما میشناسیم، مثل قیصر امیرپور، مثل سید حسن حسینی، مثل مشتاق کاشانی، مثل آقای حمید سبزواری، نصرالله مردانی، بسیاری از این شاعران که ما به نام شاعران انقلاب میشناسیم و خیلی هاشون الان وجود دارن، حالا خیلی هاشون به رحمت خدا رفتن، بسیاری از این افراد یک مشخصه اصلی شعرهاشون هم در واقع همون شعرهای عاشورایی هست. و اون پیوندی که بین انقلاب اسلامی با پیوند عاشورا، یکی از مهمترین دیگه که اون مشهورترین شعر هم که مال آقای علی معلم هست دیگه، روزی که در جام شفق گل کرد خورشید بر خشک، چوب نیزه ها ملک کرد خورشید، این مشهورترین شعری هستش که ما داریم و بسیاری از شاعران هم از این شعر تأثیر پذیرفتن. در واقع مسائلی که در انقلاب اسلامی وجود داره با واقعه عاشورها تاکید کردن و یک سبک جدیدی هم به وجود آوردن. حالا ببخشید من یه مقداری مجبور شدم به این شکل صحبت کنم چون افتضاح بحث.
بله با توجه به اینکه
من اگر سوالی دیگه باشه من حضور زنده داشته باشم
خواهش می‌کنم. اختیار دارین. خیلی ممنونم. با توجه که محدودیت زمانم داشتیم خیلی خوب این تاریخ تطور رو بررسی کردیم. خیلی ممنونم از جناب دکتر علی اصغر بشیری بزرگوار که همراه ما بودند در یکی دیگه از برنامه‌های برگ‌های روشن آینه. شما شنوندگان بزرگوار و فرهیخته رادیو فرهنگ رو به خدا می‌سپارم و این ایام مجدداً تسلیت میگم. امیدوارم که برقرار باشید. خدا نگهدار.
شهر در اشغال بود، اما دلها هنوز آزاد بودند. پیکر دختری در میان خاکسترها جا مانده بود. ما رفتیم که قهرمانمان را برگردانیم، جان دادیم برای بازگرداندنش. او برگشت با دستانی که نه تنها پیکرش بلکه نامش را هم حفظ کردند. ایران قهرمانانش را فراموش نمی کند. هر نامی داستانی از رشادت است. ایران ما، سرزمین دلیران.